کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک به صورت رایگان از وبسایت امای ساکسس تقدیم شما می‌گردد.
این آیین به نظر من از آن رقاصی‌های مبتذل بود که به هیچ وجه شایسته عالم بزرگی مثل پدر من نیست. اما اتفاقاتی که بعد از سماع اصلی افتاد مو به تنم راست کرد. این شمس بیار و درد چطور جرأت می‌کند یکی از ارکان حکومت را تحقیر کند؟ یک نان بخورد، 100 تا نان بدهد به گدا و خدا رو شکر کند که کیخسرو رو دستور نداد دستگیرش کنند و دارش بزنند. وقتی دیدم شیخ یاسین و شاگردهایش پشت سر کیخسرو رو دارند بیرون می روند، من هم به آنها ملحق شدم. دوست ندارم اهالی فکر کنند طرف شمس را گرفتم. باید همه بدانند برخلاف برادر بزرگم عروسک خیمه شب‌بازی پدرم نیستم. آن شب به خانه برنگشتم. با چند تا از دوستهایم در خانه ارشاد ماندیم. تا صبح نشستیم و درباره ماجراهای آن روز صحبت کردیم. ارشاد با آن صدای تو دماغیش می گفت این یارو بد جوری پدرتو تحت تأثیر قرار داده. می گویند مدتی روسبی رو توی خانه تان مخفی کرده. تو هم نتوانستی حرفی به ما بزنی. این چه آشفته بازاریست علاءالدین. تو باید این لکه ننگ رو پاک کنی. این حرفا رو که شنیدم میخواستم از خجالت آب بشم و برم توی زمین. وضعیت معلوم بود. شمس مصیبتی بود که بر سر خانواده ما آمده بود. آن شب تصمیم مشترک گرفتیم. شمس تبریزی یا باید شطرش را همان جایی که ما میگوییم بخواباند یا اینکه از این دیار برود. یا با زبان خوش میرفت یا با زور. فردای آن روز به خانه برگشتم تا مرد و مردانه با شمس حرف بزنم. مصمم بودم. دیدم تک و تنها توی حیاط نشسته. داشت نی میزد. سرش خمیده، چشمهایش بسته، پشتش به من بود. در موسیقی غرق شده بود و ملتفت آمدنم نشده بود. مثل موش آرام و بی صدا از پشت نزدیک شدم. گفتم تا فرصت به دستم افتاده دشمنم را بهتر بشناسم. کمی بعد موسیقی به پایان رسید. شمس سرش را بلند کرد، طوری که انگار با خودش حرف بزند گفت سلام علاءالدین، دنبال من میگشتی؟ حرفی نزدم. چون میدانستم پشت درهای بسته را هم میتواند ببیند، به نظرم تعجب آور نیامد که پس کلش هم چشم داشته باشد. شمس صورتش را به طرف من گرفت و در کمال پختگی پرسید آینه دیروز به نظرت چطور بود؟ پسندیدی؟ گفتم اصلا نپسندیدم. رقاص بازی بود. بیا بازی را بگذاریم کنار، باشد؟ از تو هیچ خوشم نمی آید. اجازه نمی دهم بیش از این اعتبار پدرم را لکه دار کنی. شمس نی را آهسته کناری گذاشت. پس مسئله این است. اگر اعتبار پدرت لکه دار شود، دیگر کسی به تو به چشم پسر عالمی محترم نگاه نمی کند و امتیازات خاصی را که در جامعه داری از دست می رود. نگران این هستی. چه اهمیتی دارد مردم چه فکری می کنند؟ برای اینکه اجازه ندهم پا روی رگ اعصابم بگذارد، خودم را به نفهمیدن زدم، اما باز هم طول کشید تا آرام شدم. گفتم دیگر برو از اینجا، برو تا آرامش پیدا کنیم. قبل از آمدنت خیلی خوب بودیم. پدرم عالمی معتبر بود و پدری خوب. شما دو نفر هیچ وجه مشترکی ندارید. ابروهای شمس در هم رفت. آهی عمیق کشید. یک دفعه به نظرم شکننده رسید. می توانستم با یک مشت محکم یا با کوبیدن سنگ به کلش جانش را بگیرم. آرزوی کشتنش چنان بر قلبم چنگ انداخت که نتوانستم به صورتش نگاه کنم. مجبور شدم نگاهم را بدزدم. دوباره که نگاهش کردم دیدم شمس طور غریبی براندازم می کند. انگار فکرم را خوانده بود. یک دفعه موهای تنم سیخ شد. انگار در یک لحظه هزاران سوزن به تنم فرو رفت. زانوهایم سست شد. کاسه زانوانم شل شد. انگار دیگر نمیخواستند بار ترم را بکشند. حتما جادویی در کار بود. یادم رفته بود شمس جادوگری هم میداند. نکند فهمیده میخواهم آسیبی به او برسانم و حالاست که بکشدم. شمس یک دفعه گفت چقدر از من میترسی علاءالدین. حیف. میدانی مرا یاد چه کسی میاندازی؟ شاگرد لوچ. گفتم چی داری میگویی؟ دارم داستان میگویم. داستان دوست داری؟ آنقدر وقت ندارم که سرم را به اینجور چرت و پرتا گرم کنم. شمس لبهایش را جمع کرد. انسانی که برای داستان وقت ندارد برای خواندن کتاب کائنات هم وقت نخواهد داشت. بهترین داستانها را خدا می نویسد، مگر نمی دانی؟ و بی آنکه منتظر جواب بماند، این داستان را تعریف کرد. در زمانهای دور استادی زندگی می کرد که شاگردی اخمو داشت. این شاگرد لوچ هم بود، یعنی همه چیزها را دوتا می دید. روزی استاد به شاگردش می گوید برو از پستوی یک شیشه عسل بیار. شاگرد می رود اما دست خالی برمی گردد و می گوید اما استا توی پستو دوتا شیشه عسل هست، نفهمیدم کدوم یکی رو بیارم. استاد که به اخلاق شاگردش وارد بود می گوید برو یکی از آن شیشه ها را بشکن و آن یکی رو بردار بیار، باشد؟ افسوس که شاگرد ابله حکمت این کلام را در نیافت. جلدی به پستو رفت و یکی از شیشه ها را شکست. اما چشمت روز بعد نبیند، دید که شیشه دیگر هم با شیشه اول شکسته. پرخاش کنان گفتم منظورت چیست؟ نمیخواستم جلوی شمس عصبانی بشوم و ضعف نشان بدهم، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. برو بابا، تو هم با این داستانهای صد تای قازت نمیتوانی توی عمرت یک بار هم که شده لقمه را دور سرت نچرخانی و حرفتو واضح بزنی؟ شمس گفت حرفم که خیلی واضح هست، تو هم عین شاگرد لوچ هر جا که نگاه میکنی دویی میبینی، من و پدرت یکی هستیم، اگر مرا بشکنی او را هم شکسته ای، نمیفهمی علایالدین؟ هیچ چیز مشترکی با پدرم نداری و من با شکستن دومین شیشه، شیشه اول را هم از اسارت نجات میدهم. دلم چنان پر از کینه بود که حتی به این فکر نکردم که حرفایم ممکن است چه زخمهایی بزند. شمس اونیه ذی‌حجه 643 میگویند این موسیقی بدعت است، کفر است. دست بردارید آقایان، هنری که با عشق اجرا می شود چطور ممکن است کفر باشد؟ لابد می خواهند بگویند خدا موسیقی را، نه فقط موسیقی که با دهان و ساز اجرا می شود، بلکه نوای عزیزی که تمام کائنات را در بر گرفته به ما عطا کرده، بعد هم گوش دادن به آن را من کرده. همین طور است؟ مگر نمی بینید کل طبیعت هر لحظه و همه جا به ذکر او مشغول است؟ هرچه در این کائنات هست با همان آهنگ اصلی حرکت می کند. تپش قلبمان، بال زدن پرنده در آسمان، بادی که در شب طوفانی بر در می کوبد، جوشش چشمه کوهساران، کوبش آهنگر بر آهن، صداهایی که کودک در رحم مادر می شنود، همه و همه با نغمه شکوهمند و واحد هم آواز است. موسیقی که درویش ها هنگام چرخ زدن می شنوند، حلقه ای از حلقه های این زنجیر است. همانطور که قطره آب اقیانوس ها در خود دارد، سماع ما هم رازهای کائنات را در خود دارد. پیش از آیین سماع با مولانا به اتاق ساکت رفتیم تا غرق تفکر شویم. شش درویشی که قرار بود شب در سماع شرکت کنند به ما ملحق شدند. به اتفاق وضو گرفتیم و دعا کردیم. بعد تنوره را پوشیدیم. سکه اصلی سنگ قبرمان بود. تنوره بلند و سفید کفن نفسمان. خرقه هم قبر آن که پیش از مرگ مرده. آنان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند. ما اهل حالیم، اهل دل، اهل عشق. ما مانند پرگاریم. یک پایمان استوار بر شریعت، با پای دیگرمان 72 ملت را چرخ می‌زنیم. پیش از آن که به سماخانه وارد شویم، این ابیات از دهان مولانا جاری شد. پیشترا، پیشترا چند از این رهزنی، چون تو منی، من تو هم، چند توی و منی. ما همه یک گوهریم، یک خرد و یک سریم، لیک دور گشته ایم زین فلک منحنی. آماده بودیم. ابتدا صدای ناله نیامد، سپس مولانا در هیئت بزرگ سما زنان به میدان وارد شد. درویش ها که یکی یکی به میدان وارد می شدند متواضعانه سرخم کرده بودند. آخرین نفری که باید وارد می شد شیخ بود. هرچه انکار کردم باز اصرار کرد که این طایفه را به من بسپارد. ضربه های قدوم به هماوایی با صدای جان فضای نی و رباب آمد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. اولین درویش سما آغاز کرد، همانطور که از دامن تنورش خشخشی ظریف برمی آمد، پیش چشم تماشاشیان از این عالم دور شد. بعد همه به سما پرداختیم، آنقدر چرخ زدیم تا غیر وحدت نماند. هرچه از آسمان گرفتیم به خاک، هرچه از حق گرفتیم به خلق دادیم. ریسمانی شدیم میان عاشق و معشوق. موسیقی به پایان که رسید، به احترام عناصر اصلی کائنات ایستادیم. آتش و باد و خاک و آب و پنجمین عنصر، خلع. از بگو مگویی که بعد از سما با کیخسرو کردم پشیمان نیستم، فقط از این متاسفم که مولانا را در موقعیت دشواری قرار دادم، اما این لازم بود. مولانا همیشه امتیازهای خاص داشته و حاکمان مراقبش بودند. الان حسی را که مردم عادی خیلی خوب میشناسندش برای اولین بار چشید، حس ضعف در برابر نخبگان حاکم. مولانا پیش از درک درماندگی، محرومیت و بیچارگی چطور میتواند به شاعری بدل شود که همه پذیرایش شوند؟ به این ترتیب به گمانم زمانم در قونیه به سر آمده، وقت رفتن رسیده. عشق حقیقی راه را بر استحاله های غیر منتظره میگشاید. عشق نوعی میلاد است. اگر پس از عشق همان انسانی باشیم که پیش از عشق بودیم، به این معناست که به قدر کافی دوست نداشته ایم. اگر کسی را دوست داشته باشی، با معنا ترین کاری که میتوانی به خاطر او انجام بدهی تغییر کردن است. باید چندان تغییر کنی که تو از تو بودن به درآیی. شعر، موسیقی، پایکوبی، دستفشانی، مدارا، سیالی، استحاله مولوی به نظرم کامل شده. دیگر دارد به شاعری توانا و ترجمان حال جمله خاموشان تبدیل می شود. و اما من هم تغییر کردم و تغییر می کنم. از هستی به نیستی می روم، از موسمی به موسمی، از مرتبه‌ای به مرتبه‌ای، از زندگی به مرگ می لغزم. یاد حرفای بابا زمان می افتم. می گفت برای اینکه ابریشم سالم از پیله جدا شود، کرم ابریشم باید از جانش بگذرد. دوستی و همدلی من لطف الهی و ارمغانی بیمثال بود. با گپ و گفت بزرگ شدیم، شاد شدیم، جوانه زدیم، مثل گل دادن کلمه دادیم و مزه کامل بودن را چشیدیم. هیچ کس نمی تواند به تنهایی از خامی به پختگی برسد. باید رفیق راحت را پیدا کنی تا مثل پرنده از این منزل به آن منزل پروازت دهد. و اگر پیدایش کردی، خودت را نه، او را باید بزرگ ببخشی. شب سما، پس از آن که همه رفتند و سر و صداها خوابید، تک و تنها در سماخانه نشستم. داشتم به پایان زمان مشترکم با مولانا در این دنیا می رسیدم. در مدت دوستی من زیبایی نادیده با هم قسمت کردیم، مانند دو آینه که بی وقفه تصویر هم را منعکس می کنند. در وجود یکدیگر به تماشای ابدیت نشستیم، اما در پایان چرخ می چرخد، دور تمام می شود و آینه به راز بدل می شود. هر زمستانی بهاری و هر بهاری پایانی دارد و این نکته هنوز معتبر است. هر جا عشق باشد، دیر یا زود جدایی هم هست. الا بوستون، 15 ژوئیه 2008. عزیز در یکی از ایمیل هایش نوشته بود اتفاقهای غیر منتظره فقط وقتی می افتد که برای روبرو شدن با آنها آماده باشیم. اگر این طور باشد، پس الا باید به نوعی برای اتفاقاتی که این هفته افتاد آماده شمرده می شد. حالان که دست و پایش را گم کرد، بدون آمادگی غافلگیر شد. چون این هفته عزیز زهارا یک دفعه برای دیدنش به بوستون آمد. یک شنبه شب بود. خانواده روبینشتاین تازه دور میز شام نشسته بودند که پیام کوتاهی برای تلفن همراه الا آمد. با خودش گفت حتما یکی از کلوپ آشپزی فوزیون فرستاده، برای همین نیازی ندید فوراً بخواندش. سرش را به چیزهای دیگر گرم کرد، بعد پاشد و غذا را سر میز آورد. اردک عسلی سرخ شده، کنارش سیب زمینی، پلو یاسمن پسته‌ای با پیاز کاراملدار. اردک از بس خوشمنظره بود و اشتها آور به نظر می رسید، همین که روی میز گذاشتش چشم همه گرد شد. حتی انگار اشتهای جانت هم باز شد که آن روز صبح اسکات را با دوست دختر جدیدش دیده بود و دچار بحران روحی شده بود. شامی آرام و معمولی بود. هر کسی از هر دری سخن میگفت. الا هم در صحبتها شرکت میکرد و نظری میداد. با پیشنهاد شوهرش که میگفت میخواهد حصار باغچه را بدهد آبی رنگ کنند مخالفتی نکرد. با ژانت درباره حجم زیاد درسهای دانشگاه حرف زد. با دوقلوها هم درباره فیلم دزدان دریایی کارائیب صحبت کرد. میخواست به دل همه راه پیدا کند، اما در اصل از همه دور بود.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
فکرش پیش عزیز بود. نامش به دستش رسیده؟ اگر رسیده، پس از خواندنش چه فکری کرده؟ چرا تا حالا جواب نداده؟ وقتی داشت ظرف‌های کثیف را داخل ماشین ظرفشویی می‌چید یا وقتی کرم برول با شکلات سفید را سرو می‌کرد، ذهنش چنان مشغول بود که اصلاً به فکرش نرسید نگاهی به تلفن همراهش بیندازد. اما پس از همه اینها، وقتی صندوق پیام‌های کوتاه وارده را باز کرد، از حیرت ماتش برد. در بوستون هستم. آمدم برای موزه اسمیتسونیان عکس بگیرم. اما اصلش برای دیدن تو آمدم. در هتل اونیکس میمانم. میایی به دیدنم عزیز؟ گونه های الا سرخ شد. ضربان قلبش تند شد. با دستان لرزان تلفن همراهش را بست و توی کیفش گذاشت. در حالی که سعی میکرد آرام به نظر برسد پشت میز نشست. همانطور که وانمود میکرد به حرف های اعضای خانوادهش گوش میدهد، سرش کمی گیج میرفت. اما این حالتش از چشم دیوید پنهان نماند. سرش را از روی بشقابش بلند کرد و پرسید: چی شده؟ مسیج آمده؟ الا بی آن که فکر بکند گفت: آه بله، میشله مسیج فرستاده. زن و شوهر لحظه توی چشمهای هم زل زدند. نگاهشان در هم قفل شد. ده ها حرف بر زبان نیامده بینشان رد و بدل شد. زندگی های مشترک طولانی چنین فوایدی هم دارند. دیگر می توانستند بدون یک کلمه حرف فقط با نگاه هایشان دعوا کنند. به نظر می رسید بچه ها متوجه چیزی نشدند. به این ترتیب الا و دیوید دیدن به شکلی غریب وسط نوعی بازی هستند. یکی می دانست دیگری دروغ می گوید و اون یکی هم می دانست که او این را می داند. آخر سر دیوید غرق در فکر به پشتی صندلی تکیه داد. دستمال سفرش را با دقت تا کرد و با آن مربعی کامل ساخت. حرکاتش کند شده بود. زیر لب گفت: آها، پس میشله مسیج فرستاده. الا با آنکه میدانست شوهرش حرفایش را ذره هم باور نکرده، حس کرد مجبور است داستانی را که سرهم کرده ادامه بدهد. شاید هم در آن لحظه نیت اصلیش نه قانع کردن شوهرش بود و نه فریب دادن بچه هایش. به این دروغ صرفاً برای خودش احتیاج داشت. میخواست از خانه بیرون برود، به هتلی که عزیز در آن میماند برود و سرانجام او را از نزدیک ببیند. آن هم چه خواستنی. در زندگیش هیچ چیز را اینقدر نخواسته بود. برای همین خیلی سنجیده به حرفش ادامه داد: گویا فردا در مؤسسه انتشاراتی جلسه هست. میخواهند فهرست کتابهای فصل آینده را مشخص کنند. تو مسیجش این رو خبر داده. میخواهد من هم توی جلسه شرکت کنم. دیوید با برقی نامفهوم در چشمانش گفت: در این صورت جلسه مهمی است، حتما باید بروی. اگر بخواهی خودم فردا صبح میرسانمت و با هم میرویم. اگر چند تا از قرارهایم را جابجا کنم میتوانم وقتم را تنظیم کنم. نگاه الا به شوهرش خیره ماند. چه کار میخواست بکند؟ واقعا دلش میخواست همراهش به بوستون برود یا اینکه میخواست جلوی بچه‌ها دعوا راه بیاندازد؟ به زور لبخند گفت: اینطوری خیلی خوب میشود. اما صبح پیش از ساعت 7 بعد از خانه بزنیم بیرون. میشله میخواهد پیش از جلسه با من جداگانه صحبت کند. اورلی بی خبر از همه جا پوزخند زنان گفت: او پس دور پدرم را خط بکش. عمرن نمیتواند آنقدر زود بیدار شود. در آن ساعت پدرم را فقط با جره ثقیل میتوانی بلند کنی. دیوید هیچ وقت نتوانسته بود صبح زود بیدار شود. هم بچه‌هایش هم زنش این را خیلی خوب میدانستند. نگاه‌های الا و دیوید با هم تلاقی کرد. هر دو منتظر بودند و وضعیت را ارزیابی می‌کردند. یعنی چه کسی حمله را شروع می‌کرد؟ تا کی فرصت می‌خواستند به این بازی ادامه بدهند؟ یک دفعه دیوید با تبسمی تمسخرآمیز بر چهره عقب کشید و گفت: حق با اولیست. آن ساعت نمی‌توانم بیدار شوم. بهتر از خودت بروی. ژانت هم بیخبر از همه جا گفت: خب چرا الان نمیری مادر؟ توی آپارتمان من در شهر بمان. راستش خیلی وقت است به درد کسی نخورده. اینطوری صبح سرحال و بدون خستگی میتوانی برای جلسه شرکت کنی. الا در حالی که حس میکرد گونه هایش میسوزد گفت: آره میشود. فکر اینکه صبح فردا به بوستون برود و با عزیز صبحانه بخورد باعث شده بود ضربان قلبش تند شود. آن وقت همین الان به راه افتادن و رفتن به نظر دیوانگی میرسید. از طرف دیگر میخواست عزیز را فوراً ببیند، نه روز بعد. تا صبح خیلی مانده بود، انگار یک عمر. اگر همین الان میرفت بهتر نبود؟ از خانه تا بوستون با ماشین 2 ساعت راه بود، اما برایش مهم نبود. عزیز از آمستردام به آن دوری پاشده و آمده بود. آن وقت 2 ساعت رانندگی مگر چیزی بود؟ الا حرفش را ادامه داد: اگر الان راه بیفتم قبل از ساعت 10 به بوستون میرسم. فردا هم صبح زود به انتشاراتی میروم و میشلر رو میبینم. رنگ از رخ دیوید پرید، کلمه ای حرف نزد. چشمهایش حالت بیخیالی گرفته بود که نشان میداد نمیتواند جلوی ملاقات زنش با مرد دیگر را بگیرد. الا گفت: تازه خیلی وقت از آپارتمان ما را جمع و جور نکردم، بروم سری بزنم. روی جمله آخر عمدن تاکید کرده بود. اینطوری میخواست به شوهرش بفهماند که با عزیز صرفاً چیزی میخورند و بعد خودش تنها به آپارتمان میرود و میخوابد. دیوید لیوان به دست از پشت میز بلند شد. با اعتماد به نفسی که مشکل میشد از آن سر در آورد گفت: فکر خوبی است. باشد عزیزم، الان برو. میخواست موشش را بگیرد، یعنی که برایش اهمیتی نداشت. الا نفهمید شوهرش چه فکری توی کلش است. ایوی ناله کنان گفت: اما مادر، آخر گفته بودی توی تکالیف ریاضی کمکم میکنی. پیش از آن که الا فرصت حرف زدن پیدا کند، اولی جواب برادرش را داد: ای بچه ننه، منشین تمرین های خودت رو خودت حل کن، گوساله گنده. همونطور که بچه ها جر و بحث میکردند، الا با قدم های تند به طبقه بالا رفت. همین که در اتاق خواب را بست، جواب عزیز را نوشت: چه سورپرایز قشنگی، خیلی غافلگیر شدم. 2 ساعت دیگر در هتل اونیکس هستم. دکمه سن را فشار داد. با چشم‌های مبهوت رفتن پیام کوتاه را تماشا کرد. چه کار داشت می‌کرد؟ این راه به کجا می‌رسید؟ آن موقع وقت نداشت به این چیزها فکر کند. اگر بعدها از کارهایی که امشب کرده پشیمان بشود، که احتمالاً می‌شود، همان موقع افسوسش را می‌خورد. فعلاً کاری کرد که باید می‌کرد. باید عجله می‌کرد. در عرض 20 دقیقه دوش گرفت، با سشوار موهایش را خوش کرد، دندانهایش را مسواک زد، یک لباس انتخاب کرد، پوشید و درش آورد، یکی دیگر را امتحان کرد. این را هم نپسندید. تصمیم گرفت لباسی دیگر تنش کند. موهایش را شانه کرد، آرایش مختصری کرد، گوشواره های یشمی هدیه مادر بزرگش را به گوش کرد، توی آینه خودش را برانداز کرد. چیزی را که میدید نپسندید، رفت و لباس دیگری پوشید. نفسی عمیق کشید، کمی عطر زد. اترنیت کلوین کلاین. ته شیشه عطر به کف کابینت حمام چسبیده بود. دیوید از عطر خوشش نمی آمد. همیشه می گفت زن باید بوی زن بدهد، نه بوی وانیل یا پاپایا. اما مردهای اروپایی ممکن بود درباره عطر نظر دیگری داشته باشند. مگر عطر در اروپا پرطرفدار نیست؟ حالا چرا عزیز از قبل خبر نداده بود که می آید؟ اگر از قبل خبر داشت، به خاطر او خودش را درست می کرد. آرایشگاه می رفت، مانیکور می کرد. حتی کسی چه می داند؟ شاید مدل مویش را عوض می کرد. کلی سوال در ذهن الا چشمک می زد. اگر عزیز مرا نپسندد آن وقت چه؟ اگر اخلاق من با هم جور نباشد؟ اگر پشیمان بشود از اینکه این همه راه تا بوستون آمده؟ نامه‌نگاری آسان تر بود، ملاقات سخت است. چرا آمده؟ من دعوتش کردم. با نوشتن آن نامه باعث شدم اینجا بیاید. از افکارش خلاص شد. خودش را جمع و جور کرد. مثلا برای چه سعی می‌کرد نظرش را عوض کند؟ اگر اخلاقشان جور بود چه می‌شد؟ اگر جور نبود چه می‌شد؟ قرار بود با این مرد فقط فنجان قهوه بخورد، همین و بس. قرار نبود جلوتر برود. نمی‌توانست جلوتر برود. ارتباطش با زهارا موقتی بود، گذرا بود. در حد دوستی ساده بود. آخر خانواده داشت، خانه و زندگی داشت. گذشتهش اینجا بود، آیندهش هم. از دست خودش عصبانی شد که توی این سن و سال چه فکرهای غیر ممکنه می کند. سعی کرد فکر نکند، خیال نکند، آرزو نکند. ساعت 7:45 الا بچه هایش رو بوسید، به همه شب بخیر گفت و از خانه بیرون آمد. دیوید به اتاق کارش رفته بود، همدیگر را ندیدند. همانطور که دست کلید آپارتمانش در بوستون را در هوا تکان می داد و به طرف ماشین می رفت، ذهنش انگار فلج شده بود، اما دلش چارنل می تاخت.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.